بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی از ما توفیق داشتیم این ایام، یعنی محرم و صفر، به هر صورت حالا به هر مناسبتی به هر شکلی یه ذکری از مصیبت اهل بیت علیهم السلام رو داشتیم، حالا شنیدیم، حضور داشتیم، خودمون مجلس دار بودیم. عرض به خدمتتون یه نکته‌ای که تو این ایام البته خیلی شاید به ذهن ما چنین سوالی مسئله خطور نکنه، بیرون از این ایام به ذهن ما میاد، ولی یه سوال مهمی که در ذهن ما هست و باید بالاخره ما مسیر حلش رو پیدا کنیم اینه که چی میشه یه انسانی به این نقطه برسه که این فجایع رو به بار بیاره، بعد مسلمان هم باشه. هم چیزی مگه میشه طرف مسلمان بشه بیاد این کارا رو بکنه؟ و کدام نقطه است که اون نقطه رو مثلا ما توجه نکردیم، یعنی در واقع انسان توجه نکرده و به دنبال اون اتفاق افتاده؟ علیکم السلام و رحمت. پرونده اون چه که سقیف آزاد در واقع آغاز کرد، پروندهش در کربلا، پروندهش به یه معنا خاتمه پیدا کرد. خاتمه پیدا کرد نه اینکه دیگه ظلمی نبود، نه، یعنی دیگه در کربلا نمایان شد، آنچنان نمایان شد که مردم عادی هم از اون اظهار تنفر کردن، دیگه چیزی پنهان نموند. بعد یزید دوباره پنهانی شروع شد که به اسم مثلا اهل بیت، به اسم نمیدونم عموی پیغمبر، به اسم نمیدونم اینا مهدیان، اینا چیشیه باللهن، مبتسم بالله، چیشی بالله، دوباره اون فضا شروع شد. یعنی شهادت امام حسین علیه السلام بعدش شما دیگه شهادت اینگونه نمیبینین، مقتول نمیبینین، مسموم میبینین. ما منا الا مقتولون او مسموم در حکومت یزید، در تاریخ یزید در واقع این اتفاق آشکار شد. یعنی ما اگر بخوام بگیم در سقیفه چه میگذشت، در دل منافقان چه میگذشت، منافقان چه چیزی با هم رد و بدل میکردن، چه تعهداتی با هم داشتن، اگه خواستیم ببینید چه اتفاقی در درون اونها میافتاد، چه نیتهایی داشتن، باید ببینید کربلا رو ببینید. ببینید کربلا از یه نظر بر مبنای اون آیهی که حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس عبیدالله خوندن که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بر مبنای اون آدم این رو میفهمه که حضرت میخوان بگن اینجایی که ما نشستیم و این اتفاقی که افتاده، این املا و فرصتیه که خدای متعال داده. یعنی انگار که مثلا اینها رو خدا مانع نشده هر کاری خواستن بکنن تونستن. سلام علیکم. البته هر کاری خواستن تونستن، مثلا این که اهل بیت رو به کنیزی بخرند، حضرت زینب سلام الله فرمودن این رقم نخورده، این نیست، نگران نباشید. ولی به اسیری بردن و اون حالت خفت و خاری و زار و اینها توی بازار و کوچه و خیابان و اینا خب اتفاق افتاده. ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. ببینید این اتفاق در تاریخ اسلام از حضور پیغمبر اکرم تا زمان امام عسکری علیه السلام این اتفاق هیچ جا نیفتاده که اینقدر آشکارا همه چی رو بشه و به استراح لو بره. پس اگر کسی بخواد ببینه اینها قصدشون چیه، غرضشون چیه، تیپشون چه تیپیه، چه آدمایین، باید بیاد توی کربلا یه سیر بکنه، حرفایی که گفته شده، رد و بدل شده، اینها رو دقت بکنه، در این جهت دقت بکنه علیکم السلام که ببینه چه آدمایی هستن. ببینید اونا معامله میکنن سر کشتن امام حسین علیه السلام، ملک ری، او معامله میکنه سر این که من برم مثلا این جنگو انجام بدم، اگه رفتم چی؟ یعنی قشنگ کاسبیه دیگه. و تمام کسانی که اونجا بودن از قبل کاری که انجام میدادن فرماندهانشون از رئیسشون عبیدالله یا یزید جایزه میگرفتن، بقیه هم که جیر مواجب داشتن دیگه. پس مثل این که اگه بخوایم وصف کنیم باید بگیم اینها زندگی دنیا براشون خیلی مهم بوده و اصلا به آخرتش توجهی نداشتن. استحب الحیات دنیا من الاخره، این آیه قرآن بود، حضرت تلاوت کردن دیگه. اگر میخوام اینا رو تحلیل کنیم بر مبنای فرمایش حضرت، باید بگیم که ملت بتون و کمن الحرام، اینها عادت کرده بودن به اینکه شکم رو از حرام پر کنن، نه به اضطرار یه لقمه حرام بخورن، نه به مثلا هرس یه لقمه حرام بخورن، نه خوردن و پر خوردن. عرض کنم که خب این مردمانی که اومدن اونجا با سید و شهدا الاسلام جنگیدن، یه گروهشون حالا مثلا این مثلا لشکری که بودن، حالا بدون اسم و رسم، مثلا نمیگیم این شمره، این نمیدونم هرمله است، این کیه، همین بالاخره لشکری که بودن اینا، این گروه بودن. فرمانده اینها در رأس هرم، اونی که بالای همه اینا بود، اون آخر خط گفت، اونجایی که تمام شد همه چی دیگه به نیتی که اونا داشتن انجام شد و نشستن در مجلسی که جشن بگیرن، گفتش که هاشم با ملک بازی کرد، نه بعد هاشم بالملک، یه حکومتی بود، یک بگیر ببندی بود، یه ریاستی بود، خب اونا براخره اینو گرفتن، فلا خبر اونجا ولا وحی نزد، بحث مثلا پیغمبری و وحی و این اصلا اینا هیچ کدوم نیست، دعوا دعوای حکومت بود. معاویه هم که حکومت رو گرفت بعد قضیه صلح امام حسن علیه السلام، بابا من به نماز و روزه اینا کاری ندارم، من برای اینا نیومدم بجنگم، من می‌خواستم حکومت کنم بر شما که حکومت هم دارم میکنم. ببینید حکومت میخوام بکنم بر شما، ذهنمون نره این حکومت های امروز تو جهان، البته حکومت امروز جهان توشون از این مدل هم هست تو بعضی کشورها، ولی ما ذهنمون باید درست حکومت معاویه رو ببینیم چیه و فرمایش اهل بیت علیهم السلام رو راجع به حکومت معاویه و اون نسبتی که اهل بیت علیهم السلام برقرار کردن و به ما آموختن رو باید ببینیم. حضرت فرمودن فرعون امت معاویه است. خب فرعون هم تو قرآن کارش این بود بنی اسرائیل رو بردگان خودش کرده بود، معاویه اینو میخواست. حکومت یعنی این، نه اینکه مثلا من رئیس باشم، من انتخاب بشم، هم من احترام بزنم، اصلا این خبرها نیست. به این رضا براحتی فرمان میده که هر کی شیعه است، هر کی متهمه به شیعه گری، هر کی از امیرالمومنین تعریف میکنه، همه اینا رو میکشت. کاری به هیچی هم نداشت، انقدر آدم کشت، انقدر آدم کشت، زمان خود امیرالمومنین علیه السلام، بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام تا تونس کشت، فرستاد کشتن. خب ببینید این یعنی مردم بردگان اونن. باز اگر خواستین در واقع حالا مولود او رو ببینین چه کرد، بعد واقعی کربلا وقتی به مدینه حمله کرد، یعنی دستور داد، گفت همه اهل مدینه باید اقرار کنن که ما بندگان یزیدیم، اگه کسی اقرار نکرد سرشو بزنید، اقرار کرد بزنید بمونه. به اینا چیزیست که دیگه روایت نیست، تاریخ دیگه، همه میدونن دیگه، درسته؟ به این مزاج این دو نفره. توی سقیف هم که اتفاق افتاد، حضرت وقتی داشتن امیرالمومنین علیه السلام کشان کشان حضرت رو میبردن، حضرت رو به قبر پیغمبر این آیه رو تلاوت کردن که این قوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. این مال داستان حضرت موسی است که وقتی میره میقات، با 10 روز که خدا اضافه میکنه تا تمام میقات رو برمیگرده، مردم گوساله پرست میشن. حضرت میخوان میگن که مردم به گوساله پرستی افتادن و بعدم حضرت فهمودن که گوساله امت کیه و سامری امت کیه، درسته؟ گوساله و سامری یعنی پرستش دیگه، درست؟ یعنی برده شدن، عبد شدن، این مزاج در واقع. خب خیلی آدم تعجب میکنه دیگه، چجوری میتونه یه لشکری اینجوری بیاد حمله کنه، مثلا ایران رو مثلا فتح بکنه؟ درسته؟ اینا غیر از این که باید توی شمشیر زدن و مثلا فرض کنید این چیزا مثلا میگن قساوت قلب حالا همینا داشته باشن، غیر از این باید بتونن تحت فرمان قرار بگیرن دیگه. کیه که تونسته به اینها فرمان روایی بکنه؟ این مدلش مدل بردگی و بندگی که حالا این روایت هست، خود تاریخ هست، گفتگوهایی که شده، نامه‌ای که عمر به معاویه نوشت من خیلی تلاش کردم که زمینه رو آماده کردم برای حکومت شما بنی امیه، همه چی فراهمه، دیگه کسی مانع نیست، هر کسی گردن کشی کرد، هر کسی سر برآورد، خلاصه سرشو کردیم زیر آب به هر شکلی که بود. خب عرض به خدمتتون که مردمی که آمدن، حالا عموم مردم، این از سر ترس بود، طمع بود، هر چی بود، بالاخره آمدن تو این میدان برای اینکه بجنگن. تو جنگای دیگه شون هم همینطور، اونام که فرمانده بودن این اصلا اعتقادی به پیغمبر نداشتن، به اون پیغمبر، به قرآن، به وحی، اصلا به این چه اعتقاد نداشتن. حضرت تو جنگ صفین وقتی قرآن ها رو میبرن بالا، حضرت به لشکر خودشون میگن دروغ میگن، اصلا به قرآن اعتقاد ندارن. حضرت میگن، یعنی معاویه هیچ اعتقادی به قرآن نداره، گولشو نخورید. درست شد؟ خب از اینجا من اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم از همینجا نتیجه بگیرم و عرض کنم خدمتتون. ببینید به نظر میاد که اینا ذره ای ایمان نداشتن، یعنی ذره ای احتمال نمیدادن که مثلا پیغمبر بر حق، این قرآن بر حق، آخرتی هست، هیچ کدوم اینا نیست. چون آدم یه ذره احتمال بده بالاخره یه رفتار دیگه ای خواهد داشت. از این قرآن تعبیر میکنه، یعنی ما میخوام این تعبیر رو بگیم با این مقدمه، تعبیر ایمان. در قرآن کریم خدای متعال مکرر مردم رو به ایمان دعوت میکنه، ایمان بیاریم. ما میگیم که خب خدایا ایمان آوردیم دیگه، چرا حرف تکراری میزنی؟ ایمان مسئلهش اینه که ایمان به یک لحظه میره، بعد یه موقع ممکنه بیاد، ایمانی که مستقر نیست. یعنی یه موقع خدای نکرده من عصبانی میشم، یه موقع خدا نکرده در معرض یه معاملهی قرار میگیرم که یه کمی توش حرام حلال قاطیه، میگم فرصت رو دست بدم باختم، به اون لحظه تصمیم میگیرم، عصبانی میشم، یه ظلمی میکنم، هر هرچی بالاخره توی شهوت، غضب، حرص، طمع، هرچی که هست، کبره، اون لحظه‌ای که من معصیت میکنم روایته، اون لحظه‌ای که مؤمن معصیت میکنه، معصیت خدا میکنه، ایمان میره کنار. نمیشه که من به حالت ایمان به خدا روز قیامت گناه بکنم؟ مگه میشه؟ حالا غفلت میکنم، یادم میره، حواسم پرته، اعراض میکنم، هرچی، مثلا اون موقع تو ساحت ایمان نیستم، اون موقع اصلا من توی این فضا نیستم، اون موقع که پشیمان میشم میام جواب غلطی کردم، حالا چیکار کنم؟ چی خواهی که به سرم بریزم؟ به خدا، به روز قیامت من چی بگم؟ چجوری توبه کنم؟ به این شکل میشه قضیه در واقع. سلام علیکم و رحمت الله. پس آمنوی قرآن، تو ما نباید بگیم آمنوی قرآن حقه، از این ور میگیم کلام خدا حقه، آمنوی قرآن یعنی آقا ما احتیاج داریم هر لحظه که به ما بگه ببین حواستو جمع کن، خدا داره میبینه، قیامتی هست، حساب کتابی هست. ببینید این ادبیات رو شما نهج البلاغه رو باز کنید، تو نوع خطبه های حضرت اینو به صراحت حضرت دارن اشاره میکنن. اونجایی هم که دارن حضرت مثلا از ملائکه میگن، از خلقت میگن، از چیزهای دیگه میگن، شما میبینید تو بستر تذکر و تنبه به خدای متعال، یا به مرگ، یا به روز قیامت، یا حتی گاهی حضرت به این که بابا این براتون حاکم بشه، این امان از شما میبره، برای هیچ کدوم از شما زندگی نمیذاره، حتی دنیایی هم حضرت ممکنه بگن، برای اینکه اگه دنیا طلبین، خب من دارم دنیایش هم بهت میگم، حضرت دفتم میشه عمر سر گفتن اگه دنیا طلبی بهت بگم، هیچ کدوم اینا بهت نمیرسه، منکره یا این حرفا، اگرم میبینی از دنیای تو چیزی کم و کسر میشه من بهت میدم، این کارو نکن. ببین معامله سید و شهدا رسم چی؟ دنیا پرستی، دنیا طلبی، روزی اقامت بهانه درست نکنی، دنیات هم دست من باشه، خونه تو میگیرن بهتر بهت میدم، مال تو غارت میکنم بیشتر بهت میدم، هر چی بیشتر بهت میدم، ملک ری هم بهت نمیدن، اصلا گندم ری هم نمیتونی بخوری. بعد حضرتو مسخره میکنه، میخوای جوش میخوری. خب دیگه نمیخوای دنده به قضا بدی، حضرت دارن بهت میگن چیکارت کنن حضرت. اینا فرمودین این که شما میبینید در خطبه ها، در جنگ ها حضرت خطبه میخوانن قبلش مکرر مکرر مکرر، گویی که میخوان اونها رو از عذاب خدا نجات بدن، اونها رو میخوان بترسانن از سوی عاقبت. هی مرتب بهشون میگن شاید یه کسی تکون بخوره. دقیق بفرمایید ایمان، حالا ما مثال با زبون فارسی خودمون داریم میگیم به اصطلاح، حالا زبون الکلمه، ببین ایمان اونجاست که یه کسی نصیحت میکنن، میگن یه دفعه یه جای این قلابه میگیره، یه دفعه بند دلش یه دفعه پاره میشه، یه دفعه توجهش جلب میشه، با راست میگه ها، با ولش کن من این کار نمیکنم، من نیستم. ببین هور اومد به عمر سعد گفت چه خبره، میخوایم بکشیم؟ گفت آره. گفت قرار کشتن نبود؟ گفت میخوام بترسونیم. گفت نه کشتنه. تمام سرها جدا، بدنها دستها جدا، میزنیم داغو میکنیم. اه ماما نیستی، من نمیتونم. خود عمر سعد هم میدونست کسی جواب خون حسین را نمیتواند بده. دقت کنید ببینید تو اون لحظه‌ای که داره تصمیم میگیره ها، داره ایمان میذاره کنار، یکی از پسراش بهش گفتش که بابا نکن این کارو، نصیحتش کرد اونم گفتش که باشه نمیکنم. اونی که پسرش اومد گفت بابا ول کن، ملک ریه، خب این کارو بکن بعدن توبه میکنی. بعد خودش اینو میپسنده، میگه این بهتره، چیزی که مجبور نمیکنم بهش عملی، که خودش این کارو میکنه. چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگران از اصحاب عایشه رو منع کردن از جنگ جمل، گفتن بابا مگه پیغمبر بد اینو نگفت، مگه قرآن اینو نمیگه، مگه حضرت نگفتن سگهای هو اب وقتی صداش میاد فلان، همه این نشانه ها رو بد داد، بابا چرا داری این کارو میکنی؟ حالا نقد تاریخ من درون اونو که نمیدونم چه خبره، میگه یه جایی توقف کرد، تأمل کرد و گفتن نه بابا علکیه، چند تا آدم آمدن شهادت دادن اینجا هواب نیست، منطقه هواب نیست، و پس بریم. آدم محتاط این کارو نمیکنه، آدمی که از قیامت بترسه این کارو نمیکنه. ببین مشکل اینه، این نتیجه رو من میخوام بگیرم، اونایی که آمدن اقدام کردن به دشمنی با اهل بیت علیهم السلام، اونا اصلا ایمان نداشتن. ایمان نداشتن، پس چرا ادبیات ایمانی داشتن؟ یا تقربون، تقرب میجوین به خدا، به دم الحسین. چرا میگن الله اکبر؟ چرا نماز میخونن؟ ببینید اگر دین از دست اولیاء خدا درآید، به دست دیگران بیفته که از دین به عنوان ابزار استفاده کنن برای حرف زدن، برای خود نمایی، برای اینکه خودشونو بتونن جاپاشونو محکم بکنن، این میشه اول بدبختی. یعنی قبلا اگه از جنس معاویه و خلفا بر مردم حکومت میکردن، حالا حکومت میکنن منتها با چی؟ با دین. حالا بهترم میتونن حکومت بکنن، یه سری ادبیات رو یاد گرفتن که مردم نماز بخونید، مردم فلان، هر کی این کار نکنه عذابش میکنن، اینا رو میگن دیگه. دینی وجود نداره. وقت اسم این، ببینید قبلا اسمش بیدینیه، کسی اگه بدون دین بر مردم حکومت کنه، تو سر مردم بزنه، میگن آقای حکومت بیدینه. اما وقتی دین آمد به این شکل، دین شد ابزار دست خلفا با اون سر مردم زنه، این اسمش میشه شرک. چرا؟ چون اینا اومدن کنار خدا یه چیزی رو تأسیس کردن که خدا اونو قرار نداد. اومدن کنار خدا یه چیزی رو قرار دادن، خدا اونو قرار نداد. خدا امیرالمؤمنین رو قرار داده، اونایی کس دیگر رو قرار میدن، این میشه شرک. اینات فرمودین لذا شما خدا رو میبینید، الله رو میبینید، عبادت رو میبینید، تقید به دین رو میبینید، اما واسطه بین الله و مردم میشه کی؟ میشه یزید، میشه معاویه. اونه که میگه خدا چی میگه، اونه که میگه خدا به چی راضیه، اونه که میگه دین خدا چیه، اونه که میگه کدوم اعتقاد درسته. میدانید جبر، تفکر جبر توسط معاویه ایجاد شد و بین مردم گسترش پیدا کرد که مردم نسبت به حاکمیت دیگه رغبت پیدا کنن، بگن دیگه خدا خواسته کارش هم نمیشه کرد، خدا اینو بر ما حاکم کرده، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم، میشه جبر. بخونید تاریخو. خب پس ببینید این نقطه ایمانی که قرآن هی داره تکرار میکنه، هی داره تکرار میکنه، هی داره تکرار میکنه، این از این بابه. و الا شما مکالماتی که بین امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و معاویه مدعون، هم گفتگو هم نامه هایی که نوشته شده رو بخونید تعجب میکنید. یه چیزهای حضرت به معاویه میگن که اصلا آدم میبینی خب اینو به هر کی میگفتی تو فضای دینی اگه بود به هر کی میگفتی میپذیرفت دیگه. حضرت یه جایی جمع میشن، مقدمه اینو من بخونم خدمتتون، این روایت قطعاتش در خیلی از منابع آمده، یه مجلسی تشکیل میدن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب نقل میکنه که من نزد معاویه بودم، امام حسن و امام حسین علیه السلام هم همراه من بودن، عبدالله ابن عباس و فضل ابن عباس هم اونجا بودن. معاویه به من نگاه کرد، به عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، گفت ای عبدالله ابن جعفر، تو چقدر نسبت به این امام حسن و امام حسین علیه السلام احترام میکنی، خیلی شدید خودتو خار میکنی در مقابل اینا، به خدا قسم آن دو از تو بهتر نیستن و پدرشان هم از پدر تو بهتر نیست، و اگر نبود که فاطمه دختر پیامبر مادرشان است، میگفتم که مادرت اسماء بنت امیس هم از او کمتر نیست. ببینید امام حسن و امام حسین علیه السلام در ادبیات معاویه چیه، ببینید میگه من از سخن او به غضب در آمدم، حالتی به من دست داد که نتوانستم خود را کنترل کنم، گفتم به خدا قسم تو نسبت به آن دو و پدر و مادرشان کم معرفتی، به خدا قسم آن دو از من بهترن، پدرشان از پدر من بهتر و مادرشان از مادر من بهتر است. ای معاویه تو غافلی از آنچه من از پیغمبر شنیدم که درباره آن دو و پدر و مادرشان حضرت فرمود، من آن را حفظ کردم، در قلب خود جا دادم و اون را نقل کردم برای دیگران. معاویه میگه خب بگو چی بوده، بعدم برمیگرده میگه من اینجا نگرانی ندارم، اینجا هیچ کس از شام، از شامیان نیست، از اهل شام، بگو. اینا نکته داره ها. معاویه خیلی مراقب بود از شام کسی حدیث نشنود و به شام کسی حدیث نبرد. شما لذا مکاتب حدیثی رو که میخونی تو تاریخ از شام خبری نیست، ولی از قرآن توی شام خبری هست، چون حدیث بره اونجا باید بالاخره نقل کنه دیگه. شامیان دین رو از معاویه میگیرن، حدیثی نه هیچی، معاویه میگه پیغمبر چی گفت و معاویه است که خودش رو معاون کاتب وحی هرچی معرفی میکنه. سلام. بعد شروع میکنه گفتن فضائل اهل بیت علیهم السلام. ببینید اینجا عبدالله ابن جعفر شجره ملعونه رو تو قرآن میگه، میگه معاویه این شجره ملعونه به فرمایش حضرت بنی امیه ککش نمیگزه. بابا خدا وکیلی اگه یکی با آدم یه حرف بزنه، آدم میگه بابا یه درصد هم احتمال بده درسته، بالاخره یه جوری تکون میخوره دیگه، این از بیخ قبول نداره، میگه هرچی دلت میخواد بگو. نام 12 امام رو میبره به فرمایش حضرت، بعد اونجا دو سه بار معاویه میپرسه، میگه تو هم شنیدی؟ تو هم این از حضرت شنیدی؟ اونا هم اقرار میکنن، اعتراف میکنن، میگن بر ما شنیدی. حضرت شهادت خودشون رو پیشگویی میکنن اونجا. سپس پیامبر فرمود ای مردم، آنگاه که من شهید شدم، علی نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر است، و آنگاه که علی به شهادت رسید، پسرم حسن نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است، و همینطوری نام میبرن تا همه. حضرت رسمن میگن موقع که من شهید شدم، دارن میگن پیش معاویه داره این رو عبدالله ابن جعفر میگه. بعد معاویه گفت، اون داره میگه، معاویه برمیگن میگه ای پسر جعفر خیلی حرفای سنگین داری میزنی، اینطور که تو داری میگی اگه اون چیزی که تو میگی حق باشه، من و سه نفر قبل من و همه کسانی که از این امت ولایت اونا رو قبول کردن ما دیگه هلاک شده ایم دیگه. این چجوریه داری میگی؟ بلکه اصلا امت محمد صلی الله علیه و سلم خب امت حضرت و اصحابش هم از مهاجر و انصار بجز شما اهل بیت و دوستان و یارانتان همه دیگه هلاک شدن دیگه. عبدالله جعفر میگه به خدا قسم آنچه گفتم حق است، اون از پیغمبر شنیدم. معاویه میگه ای حسن، ای حسین، ای ابن عباس، این راست میگه؟ میگن آره. اگه باور نمی کنی بفرست اسم میبرن، بگو اینایی که قبولشون داری اینا بیان اینا شهادت بدن که اینا رو شنیدن. ببینید یکم فکر کنید یه همچی آدمی چقدر باید بهش اتمام حجت شده باشه. چون معاویه در رأس هرم ایست که امیرالمومنین رو میکشه، امام حسن علیه السلام رو میکشه و اون بساطی رو برپا میکنه که سید الشهدا علیه السلام رو بکشه. بس میره جلو، باز در مورد گمگمراهی امت صحبت میکنن. ابن عباس باز احتجاج میکنه، بعد اون قضیه گوساله و سامری رو اینجا دوباره بیان میکنه. میگه ای معاویه از این مطلب تعجب میکنی؟ عجیبتر از مسئله ما کار بنی اسرائیل است. ساحران به فرعون گفتن هر حکمی میخواهی بنما، این زندگی دنیا میگذرد، ما به پروردگار عالم ایمان آورده ایم. ساحران وقتی ایمان میارن، فرعون میگه که بعد چی بدون اجازه من ایمان آوردین؟ به صلیب میکشونم، دستباتون رو قطع میکنم، پدرتون رو در میارم، هر کار میخوای بکنی بکن دیگه، ما به سوی پروردگار خودمون داریم منقلبون، ما ایمان آوردیم دیگه. آنان به موسی ایمان آوردن و او را تصدیق کرده تابع او شدن، درسته؟ او هم با آنان و تابعین خود از بنی اسرائیل به راه افتاد تا آنان از دریا، آنان از دریا گذرانی هست. موسی رو میگه، بعد میان تا میرسه به اون آیاتی که مربوط بنی اسرائیل، اونا رو یک یک میخونن چند تا از آیاتو، بعد میگن دقیقا اون اتفاقی که در امت افتاده. عرض کنم دیگه، حالا من اینجاشو نگم، بحث جمع قرآن و این هاست، تا به اینجا میرسه که ای معاویه، عمر در زمان حکومتش نزد امیرالمومنین علیه السلام فرستاد، گفت من میخوام قرآن رو جمع کنم توی یه جلدی، یه جلد هرچی از قرآن داری بردار بیا. حضرت هم گفتن که به خدا قسم قبل از این که تو بخوای به اون قرآن برسی باید گردن منو بزنی، رو از جنازه من، جنازه من باید رد چی به اون برسی، نمیذارم، چون خداوند فرموده لا یمسه الا المطهرون. اول اینجا تکلیف عمر معلوم میشه تو کدوم گروهه. بعد خداوند فرمود جز پاکان به همه قرآن دست نمییابند. ببینید اینایی که راجع به قرآن اشکار میکنن خوب دقت کنید، جز پاکان به همه قرآن دست نمییابند. این که من این قرآنو دارم در به در گاهی نمیفهمم فلان، وقتی میگیم همه قرآن دست تو نیست، نه این که یه جلد دوم داره، نه، ببین تو نمیدونی کدوم آیه رو بعد کنار کدوم آیه بذاری. امام میدونه لا یمسه الا المطهرون، انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس، کنار هم میذارن بعد نتیجه رو میگیرن، حضرت حکم میدن دیگه با آیت قرآن. خداوند ما را قصد کرده است، ما هستیم که خداوند بدی ها را از ما برده، ما را پاک گردانیده. آیه تطهیر. همچنین فرمود و ورستن کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ما کتابو به ارث اونجا میگذاریم، اونایی که مصطفای ما هستن. اینجا بود که عمر به غضب آمد، گفت پسر ابی طالب گمان میکند که نزد کسی جزو علمی نیست، چه خبره؟ فکر خود فقط قرآن رو داری؟ نمیفهمه که علم چیه، قرآن چیه. نمیفهمه علم جز پیش امیرالمومنین نیست. هر کس چیزی از قرائت از قرآن قرائت میکنند آن رو برای من بیاورند. دستور میده هر کی هر مقدار از قرآن رو بلده بخونه، داره برداره بیاره، کاری نداره، جمع میکنیم. اینجا بود که وقتی کسی قطعه از قرآن می آورد قرائت میکرد، دیگری هم با او آیه رو می آورد می نوشت. اگه نبود دیگه نمی نوشت، یکی می خون می گفت نه این نیست. ای معاویه، هر کس بگوید چیزی از قرآن زایع شده دروغ گفته. قرآن نزد اهلش جمع آوری شده و محفوظ است. اولا معنوش قرآن تکون نخورده. ما چی کار کنیم؟ خب اینجوری جمع شده. قرآنی که جمع شده الان دست ماست، این قرآنی است که اهل بیت اینو ما رو به این ارجاع میدن و میگن این قرآنه و برش صحه گذاشتن. دقت میکنید؟ ما رو این نمیتونیم انقدر بیاریم. امام مگه از همین به ما یاد نداده مثلا کدوم سوره رو کدوم نماز بخون، مثلا کدوم سوره برای کجاها خونده میشه، کدوم آیه برای کجاست؟ مگه نگفتن این آیه تو سوره فلانه؟ همین قرآن، همین قرآن. ببینید اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام دارن از قرآن که مثلا هست که در قرآن امیرالمومنین هست، مثلا میگم ها و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، میگن اونجا نوشته شده و سیعلم الذین ظلموا آل محمد صلی الله علیه و سلم. اون کسانی که به آل محمد ظلم کردند اونها خواهند دید که چه بد جایگاهی هستند. اگه بخواد هر کسی که ظلم کرده باشه که خب هر گناهکاری ظلم کرده دیگه، کسی دیگه رو زمین نمیمونه. اگر این کنار این آیه هم نوشته نمیشد، دقت کنین آیه رو ما میخونیم بازم باید میرفتیم میپرسیدیم که این ظلمو مراد ظلمو به کی؟ چون ظلمو که مفعول نداره که، مثل که اقیم صلات چیکار کنم؟ بازم بعد از امام بپرسم تعدباً و برای کسب علم، درسته؟ من که نمیتونم حکم بدم. خب این که دست شما ها نیست که، ولی این قرآن شماست. اینو تلاوت میکنید، قرائت میکنید، روایاتو میبینید. امام زمان علیه السلام عنایت میکنه، با همین قرآن هدایت میشین، همین قرآن براتون نوره، همین قرآن آرامش میده، تبیان میده، بصائر میده، فرقان میده، شفا میده، رحمت، موعظه، ذکراست، همین قرآن. خب عمر به والیان خودش دستور میده، میگه که شروع کنید به استنباط، نظر دادن، و هر جا دیدین چیزی رو تونستین با قرآن جفت و جورش بکنید دیگه اونو حکم کنید. بعد میگه که به جایی رسید که مثلا 4 قاضی راجبیسی حکم میدادن مختلف، عمر گفت اب نداره، همشون قبوله، همشون پذیرفته است. اینجوری کارو پیش میبرن. من بخشی از این روایت رو ببینم اینجا دارم بخونم خدمتتون. بله، بله، حالا بزنین از همینجا بخونیم که یه ترجمه نکنیم. بعد حضرت فرمودن که اونا به قضاوت مشغول شدن، خلاف حکم خدا حکم میدادن و این چنین سنتی پایه‌گذاری شد در فهم قرآن، دادن حکم خدا، علم، تفسیر، استنباط از آیه. خوب دقت کنید، قرآنی که زمان پیغمبر بود نه ابهام داشت، نه سوال ایجاد میشد، اشکیت چی نداشت، چون بر پیغمبر نازل میشد، حضرت میخوند، هم میفهمیدن. کسی هم اگه نمیدونست از را میرسید میپرسید، حضرت میگفت تمام بود. ما الان با قرآن بازی میکنیم گاهی. آقا نظر شما راجب این آیه چیه؟ غربی ها چی میگن؟ شرقی ها چی میگن؟ تو قطب شمیدی، تو قطب جنوبی نفر اینو میگه، تو آفریقایی که اینو میگه. فکر میکنیم که حریصانه همه این نظر را راجع به آیه جمع کنیم به یه سرانجام میرسیم. حرف صفر هایی کنار هم بچین تا عدد نباشه که اصلا اعتبار نداره. ببینید اینو کی توی تاریخ اسلام رسم کرد؟ کی اینو باب کرد؟ کی اسم اینو گذاشت علم؟ کی اسم اون کسانی که تفسیر می نویسن به رأی خودشون، فخر رازی و زمخشری و سیوطی و اینا می نویسن، کی اسم اینا رو گذاشت علم، عالم؟ کی اینا رو گذاشت عالم اسمشون؟ خلفا. وقتی اینا میان تو عرصه، تو میدان، امام هم که منزوی از میدان بیرون کردن، دیگه چه اتفاق میفته؟ مردم چی میشن؟ بعد تو همینجا دیگه اواخ این قسمتشو دارم عرض میکنم. بعد میفرمان مردم سه گروه هم این نمن ناس سلاسه مؤمنون یعرف حقنا و یسلم لنا و یعتم و بنا فذلک ناج نجیب لله ولی. یه مؤمنی هست مؤمن که حق ما رو میشناسد، تسلیم ماست و ما رو اعتمام میکنه، ما رو امام میداند، او اهل نجاته، ولی خدا حساب میشه، خدا رو در واقع خواسته به اصطلاح. و ناسبون لنا العداوه یتبر مننا و یلعننا و یستحل دماءنا و یجهد حقنا و یدین بالبراءه مننا. اینا رو دقت بکنیم. یه گروهی هستن اصلا بنای زندگی و اعتقاد و دینداریشون دشمنی با ماست، این روایت حضرته که هر حکمی رو پیغمبر آورد اونا سعی کردن عوضش بکنن، بگن حکم ما اون حکم نیست. از ما تبری میجویند، ما رو لعن میکنن، خون ما رو مباح میدانند. یعنی چی؟ یعنی شیعه کشتنش واجبه، یعنی دیگه خونش اصلا جز مسلمون حساب نمیشه. اینا رو دقت کنید، اینا تو صحرای کربلا ببینید چی کار کردن. اینا برای اون کسان لشکر مقابل اصلا اعتبار قائل نبودن. معذرت میخوام اینو میگم و معذرت میخوام میگم، اینو دارم با تاریخ میگم. ببینید اونا غیر خودشون از مسلمانانی که با امیرالمومنین علیه السلام بودن اونا رو از حیوان هم پست‌تر میدونستن. اینی که تو نوح میگن گوسفندی را کشن آبش دهن، نامسلمان هم. بابا من کمتر از یه حیوانم نستجیرون. ما نوحش رو میخونیم، ولی ببخشی معذرت میخوام، در نظر اونا واقعا همینطوره. باور کنید اگه همونجا میخواستن یه قربونی بکنن، مثلا لشکر تا کارش طول میکشید برای خودشون، یکی میگه واقعا این گوسفنده تشنه است بهش آب میدن. این چیزاییست که تو مجلس اسارت گفتن، مال ملتهای دیگه گفتن. اون اتفاقی بود که بعد از واقعه کربلا افتاد، بودن چه کاری بود ما کردیم؟ خون ما را حلال می دانستن. تازه چجوری حلال می دانستن؟ نه اینکه اینا رو کشتیم جنگ تموم شد خیالون راحت شد، نه. ببینید احدی حق نداشت به این جنازه ها دست بزنه. قبلی بنی صد که آمدن ترسیدن دیگه، یعنی انقدر جو ارعاب و تهدید و اینا زیاد بود، اینا گفتن اینا باید تو بیابان بمانند، حیوانات بیان اینا رو بخورن، پرندگان بخورن، هیچی ازشون نمونه. ببین نگاهشون به اینا اینه، سرها رو هم که میبرن برای اینکه برن جایزه بگیرن. سرها رو برای چی میبرن؟ میخوام برم پیش یزید خوشرخصی کنم، میگم ببین این بخشید یا صاحبتان، این قمر بنی هاشم ها کشتیمش، ببین این سرشه، بعدن رو که نمیتونم ببرن. برای چی بعدن رو ببرن؟ بعدن علی اکبر رو بلای سرش رو بودن سنمش تکونش ده، کجو ببرن؟ خوب دقت کنید، سر رو با خودشون میبرن و افتخارم میکنن. و اون وقت این افتخار در طول مسیرم هست، هر جا میرن این سرها در مقابل کاروان اسرا داره میره. ببین زن و بچه آدم پشت سر آدم باشن، طرف ببینه بابای سرش بالای نیزه است، اون ببینه عموش سرش بالای نیزه، رباب ببینه بچهشو سرشو با چیزی بستن به نیزه، اون که دوام نمیاره رو نیزه، دارم میبرم. این چه حالی میشن این قوم؟ ببین برای اینا هیچ شأنی قائل نبودن. دقت کن، عرض اولمو، یک ذره ایمان داشتن، یک ذره به آخرت باور داشتن، یک ذره باور داشتن بابا این اهل بیت یه ویژگی دارن. تو قرآن به اینا اشاره شده، حضرت همینو گفتن، گفتن که تو قرآن اگه خدا هم گفت با اینا دشمنی کنید، هر چی میتونید به اینا ظلم کنید، شما چه کاری مونده بود که با ما نکرده باشید؟ پس سجاد گفت، راست گفتن دیگه. یعنی شما از هر کسی بگین تو جامعه، از هر شخصی بگین پسترن، پایین ترن، درسته؟ خب حضرت گفتن یه گروه اینجوری هن، حق ما را انکار میکنن و دینشون براءت از ماست. مخ یه جوونش یه زورش میاد براءت رو بپذیره. اصلا دین این پایش براءته. پایش مخالفت با اهل بیته. فازا کافرون بهی مشرکون ملعون. این کافره، مشرکه و ملعون. و رجلون آخذون به مالا یختلفون فی و رد علم ما اشکل علیه الالله من ولایتنا. یه ده اصلا خودشونه نمیخوان درگیر بکنن به هر علتی، یه مار وارد اختلاف نکن، اون چیزی هم که نمیدونن به خدا واگذار میکنن، از ولایت ما نمیدونن، اما ولم یعادنا، با ما دشمنی نمیکنن. فنحن نرجو له فامره الالله. خود هنوز فرموش حضرت تموم نشد، این از حضرت نقل کرده این فرموش. امیدواریم که خدا مثلا به اینا تفضلی بکنه، اینا با ما دشمنی نکردن. درست شد؟ عرضم تمام. ببینید ایمان اگه در من شکل نگیره، در من جوونه نزنه، اگه من اینجوری زندگی کنم که یه دفعه این ایمان رخت بربندد، خیلی کار مشکل میشه. اگه من یه جوری زندگی کنم تو لحظات مختلف زندگی این ایمانه نباشه، هر چی از من برمیاد. آقا سلام علیکم و رحمت الله. هر زهدم هر چی از من ممکنه سر بزنه. درسته؟ لذا اون کسانی که اونجا بودن اونا هیچ ایمانی نداشتن، هیچ ایمانی نداشتن، نه به پیغمبر، نه به قرآن، نه به وحی، به هیچی اصلا شأنی بر اینا قائل نبودن. این یک. دو، غیر از این یه آدم معمولی، ان لم یکن لکم دین، یه آدم معمولی این کار رو نمی کنه. فکونو احرارن فی دنیا کن، یعنی شما ایمانم بذارین کنار، وحیم بذارین کنار، همه اینا رو بذارین کنار، اصلا خدای ببخش، اصلا لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جوه ولا وحیون نزل قبوله. خب چرا اینجوری میکنیم؟ این چیه دیگه؟ این یه داستان دیگه است. ببین این که میگه من در مجلس شراب که نشسته بودم، تو عمرم کسی و قصیه کسی و قصیه قلب تر از یزید ندیده بودم. اصلا بحث دین نیست، بحث جنگ نیست، حتی دقت کنید بحث حکومت نیست. ببین یزید حاکم بوده، هیچ مشکل حکومتی هم نداشت. سید و شهدا اصلا رسما بهش گفت، به او و به والی مدینه، گفت ما با شما کاری نداریم، اصلا میریم یه جای گمگور میشیم، اصلا ما رو نبینید، نگن حسین بیعت نکرد. هیچ کدوم اینا نیست، تهدیدی هم برای حکومت تو نیستم من. ببینید اگه یکی بگه یزید امام حسین تهدید بر حکومتش میدونست، میشه اون نویسنده غربی نوشته خب یزید اینو تهدید میدونست، طبیعی هر حاکمی اگه تهدیدی باشه بده بین ببره دیگه، چون ناراحتی شما. بابا امام حسین هی داره میگه من تهدید نیستم، اینا گفتن من بیام کوفه، نمیخوام برمیگردم، نمیخوام میرم یمن، نمیخوام میرم تو این کوه، تو بیا گم و گور میشیم اصلا ما، ولمون کنین. مگه میشه؟ اینا چه جنسی هن؟ چه موجوداتی هن؟ نمیشه فهمید. دین نداری، نمیدونم طمع حکومت داری، همه اینا رو شما بگی. این کار یه کار خاصه، یه کار خاصه، و این ظهور پیدا کرد تو دنیا. قرآن میگه خدا اراده میکنه که اینا پیدا شن. درست شد؟ سهم من چیه تو این دنیا؟ ببین فریب نخور، سهمت این نیست که بگی آقا من تو دوران زندگی خودم نگاه میکنم چه خبره. اینا رو قرآن گفته، تو دین و آخرت و خدا و ایمان و اینا رو ببینی، اینا اتفاق افتاده تو بیدارشی، تو بفهمی چه خبره، تو بفهمی ایمان که میاری به کی باید ایمان بیاری، کیو باید بزرگتر خودت بدونی، به کی باید محبت بورزی و از کی باید براءت بجویی. اگر اینا رو می‌خواستن تو کلاس درس بگن، کتاب بشه، ما بخونیم حفظ کنیم، نمی‌شد. عرضم تمام. اتفاق کربلا اتفاقی بود. خوب دقت کنید. هر کسی که قصد و غرض و مرضی نداشته باشه، فی قلوبه مرض، به محضی که از واقعه کربلا براش بگن، فرو می‌ریزه. دوستان ما میگفت اون موقعی که صدام آمده بود تو عراق، امریکایی آمده بودن تو عراق بودن سربازاشون، میگفت بین اون حرم ما وایساده بودیم، این سرباز امریکایی از من پرسید که این شمائله که اینجا هست که شما نگاه میکنید خیره میشین گریه میکنید چیه؟ یه بانوی، شمائله بانوی که بچه بغلشه اونتا به صورت مینیات. خب من داشتم گفتم این مثلا حضرت ربابه یا حضرت زینب و علی اصغر مثلا. خب من داشتم میگفتم یه دقیقه یه کم چند ثانیه بعدش گذاشتم سرباز داره گریه میکنه. رفتم مغازه یه چیزی بخرم، محرم بود، دهه اول بود فکر کنم، نسکای تاسوعا بود، دیدم یارو منقلبه حالش بده. گفتم چی شده؟ گفت هیچ چی، ولش کن. گفتم چی شده؟ گفت دخترم میبینی رفت. گفتم آره. گفت اومد به من گفتش که آقا آب خنک دارین؟ گفتم بله. یه بطری بهش آب خنک دادم. بعد به من گفتش که ببخشید من پول ندارم برم از ماشین مادرش، تو ماشین مادر پیادش بودم، کارت بگیرم بیام کارت بکشم. بودو بودو رفت اومد. گفتم برو خجالت بکش. بعد یه دفعه یاد کربلا افتادم، گفتم واسه یه ریز آب من تو بچه پول بگیرم. ببینی اوج هنرش تو کربلا اینه که با یه حرکت جیگر امام حسین رو کباب میکنه، حضرت زینب رو میسوزونه، حضرت رباب رو آتش میزنه که بعد اون واقع تا یک سال او آرام نمیگیره و به سایه نمیرود. هر کس اونجا هست همه رو کباب میکنه با یه حرکت، با یه حرکت. و اینا اومدن تو کربلا نقشه ریختن، همه اینا طراحی بود. وقتی کسی تو کربلا میاد واقعی کربلا رو نگاه میکنه، دلش میریزه، دلش میشکنه، دلش که شکست. بزرگواران، عشق از چشم کسی جاری بشه یعنی قساوت قلب برطرف شد، یعنی آمادگی برای پذیرش ایمان فراهم شد. حالا ما چقدر خدا رو شکر کنیم که خدای متعال به ما اجازه دادن ما از امام حسین علیه السلام بگیم و از امام حسین علیه السلام بشنویم و گریه کنیم. بله، یه موقع لشکری میان میجنگن با امام، یه موقع لشکر نمیخواد، یه دونه زن کار یه لشکر رو میکنه. امام تشنه است، میخواد آب بخوره. یه حضرت پیغمبر بیمارن، به او چیزی میخورانند. وقت این دیگه میشه یه حکایتی که بنزه یه لشکر داره کار میکنه. اینو قرآن میگه که اگه بخوان علیه پیغمبر اقدام کنید، خدا، جبرئیل، صالح المؤمنین و ملائکه و بعد از آنی که زهیر شن یاور پیغمبر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.